خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که می شویم خیال تو یعنی حکومت دوست، باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان. امروز هم در خدمت شما هستیم تا برنامه گلبرگ رو تقدیم حضور کنیم و خیلی متشکرم که از همین لحظات آغازین بیننده برنامه گلبرگ هست. این هفته هم همچون هفته قبل در خدمت کارشناس ارجمند برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام میکنم به شما، خیلی متشکرم که این هفته هم با ما همراه هستید.
سلامت باشید. بندم خدمت حضرت علی عرض ادب و سلام و احترام دارم، همچنین خدمت بیننده‌های خوب برنامه، به ویژه جوان‌های عزیزی که ما رو مورد لطف قرار میدن. از خدای بزرگ میخوام ان شاءالله در جای جای زندگیشون موفق باشن
ان شاءالله. خیلی متشکرم از عزیزانی که پنج شنبه ها ظهر رو اختصاص دادن به دیدن برنامه گلبرگ. تقاضا میکنم این هفته هم چنان برنامه‌ریزی بفرمایید که این فرصت رو داشته باشید که تا انتها بیننده برنامه خودتون برنامه گلبرگ باشید. دستی از مشکلات هست که عزیزان و زوجهای جوان در آستانه تشکیل خانواده و تشکیل زندگی مشترک با اونها مواجه هستند. مثلا ممکنه یکی از طرفین در همسرش ایراداتی ببینه که او رو در آغاز زندگی مشترک دچار تردید کنه. دو سه هفته است که داریم حول این محور با شما صحبت میکنیم و سوالات رسیده در این موضوع رو با جناب آقای دهنوی مطرح میکنیم و از پاسخهایشون استفاده میکنیم. اجازه بفرمایید همین محور رو دنبال میکنیم و سوالات شما در این موضوع رو امروز هم با جناب آقای دهنوی مطرح خواهیم کرد. از پیش شماره 918 و سه شماره آخر 010 بیننده بزرگواری فرموده بودند که مردی هستم که هیچ گونه میل و کششی به خانم ها ندارم، اما به خاطر مادرم با دختر عمویم عقد کردم و میخواییم عروسی کنیم. آقای دهنوی پرسیدن که نبود این تمایل و کشش اشکال ایجاد نمیکنه در زندگی؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حالا من تلقیم اینه که از نظر نیازهای غریزیشون احساسی رو ندارن نسبت به جنس مخالف، نه اینکه حالا تو مسئله ارتباطی و عاطفی و اینا
همینجوره. بله
چون اگر اون باشه که اون خیلی حالا مهم نیست، یا حداقل مواردی داشتیم که گفتگو شده. اگر که واقعا منظور اینه که هیچ احساس غریزی نسبت به جنس مخالف و خانم هایشون ندارن، خب این رو حتما به نظر من چون دوران عقد هستن فرمودن، حتما این رو باید قبل از ورود به زندگی مشترک حلش کنن. این یک مشکله و خدای نخواسته بعدن دوچار مشکل میشن، چون ارضای نیازهای غریزی چه در خانم ها چه در آقایون در زندگی زناشویی واقعا مهمه. و ما واقعا به تجربه رسیدیم توی این سالها در موارد متعدد و با فراوانی خیلی زیاد که واقعا یکی از عوامل جدی انحرافات اخلاقی و جنسی متاسفانه و در مواردی اختلالات روحی روانی من جمله اضطراب، بهانه جویی ها، بهانه گیری ها، سردی روابط، سردی ارتباطات، بی محبتی های اینا عاملش همینه که این نیازهای غریزی طرفین برآورده نشده. لذا اینو باید به فکر باشید. حالا ایشون اگر که من احتمالات رو بررسی میکنم، حالا باید خود ایشون دیگه تصمیم بگیرن و عزیزانی که چنین مشکل مشابهی دارن، معمولا اون آقایونی که حالا اختصاصی به آقایون هم نداره چون ایشون سوال آقا سوال فرمودن، من عرض میکنم احتمال داره که شما برادر عزیز و بزرگوار که اینجور احساس غریزی نسبت به جنس مخالف و همسرتون ندارید، مبتلا به یکی از دو طبقه اختلالات میل جنسی باشید که یکیش اختلال میل جنسی کمکاره و یکی اختلال انزجار جنسیه که اینا علل داره و معمولا درمان هم داره. مثلا ممکنه عاملش افسردگی ماژور حاد باشه. متاسفانه در حدود 80% کسانی که افسرده هستند در کارکرد جنسیشون اختلال ایجاد میشه و همین میل اختلال جنسی درشون وجود داره. خب اگر چنین چیزی باشه، شما احساس میکنید افسردگی حاد دارید، مراجعه بفرمایید قبل از ورود به زندگی رسمیتون سراغ روانپزشک متخصص اعصاب و روان. متخصص اعصاب و روان میتونه بهتون کمک بکنه افسردگی شما رو از بین ببره، قاعدتا اختلال میل جنسیتون هم از بین خواهد رفت. چرا؟ چون علت این اختلال میل جنسی اون افسردگی بوده که شما داشتید. یا اصلا ممکنه منشأش روحی روانی باشه، یه سری فشارهای روحی، مثلا تجربه ناخوشایندی در همین زمینه‌های جنسی در دوران کودکی ما موارد این چنینی داشتیم، یا احساس گناهی که بعضیا دارن از این ارتباطاتی که با همسر خودشون میخوان برقرار بکنن، حالا هم در آقا هم در خانوم هست، حالا ایشون هم ممکنه چنین چیزی باشه. اگر چنین احساسی دارید و گمان می‌کنید چنین خاطراتی داشتید، این احساس گناه رو دارید، خب این منشأش روحی روانیه، مراجعه بفهمید به متخصصی به نام سیکس تراپ یا سیکس تراپیست. سیکس تراپ روانشناسی است که دوره درمانهای جنسی رو دیده. البته با توجه به اینکه این تخصص همه جا نیست، شاید در شهرهای بزرگتر باشه و شما دسترسی ندارید، به همون روانشناس هم مراجعه کنید کافیه. ممکنه که از قبل این حالت بوده، یعنی حتی دوران نوجوانی هم ایشون احساسی واقعا نداشتن به جنس مخالف، در این صورت ممکنه منشأ هورمونی داشته باشه، اختلال هورمونی. خب در این صورت باز متخصص قدرت هست مراجعه میکنن. اگر نمیدونن، بعضی میگن آقا من نمیدونم دردم چیه، بالاخره چیکار کنم، سراغ کدوم یکی از این متخصصان برم، ما توصیه‌مون اینه که شما سراغ روانپزشک برید. روانپزشک اگر در حیطه کاری خودش باشه، خودش مشکل رو حل میکنه، اما اگر نه در حیطه کاری خودش نباشه، عزیزان پزشک ما یه اصلی دارن به نام اصل ارجاع میدن به همکارانشون و متخصصان دیگه و میتونن انشالله اون متخصص مشکل رو حل بکنه. خب یه احتمال البته خیلی ضعیفی هم هست، اینم خوبه من این احتمال رو هم عرض بکنم که اگر این احساس رو ندارن این عزیز این بزرگوار، ممکنه اختلال هویت جنسی هم باشه، ترانسکشوالیتی، که ترانسکشوال اون که اختلال هویت جنسی داره همین هیچ احساسی واقعا نداره. آقایی هستش که کاملا احساس زنانه داره و گمان میکنه که خانوم هست اما در قالب و بدن یک آقا. البته اینو برای خانوم هم داریم ها، خانوم هم میتونه ترنس باشه به این عنوان که خان آقایی است، یعنی خودشو آقایی میدونه که در قالب و بدن یک خانوم. البته حالا این دیگه مزیده بر علت دوران کودکی و نوجوانی میتونه اینایی که میخوام عرض بکنم این مقدار احتمال رو هم پررنگ‌تر بکنه که مثلا دوست داشته با اسباب بازی دخترونه این آقا بازی بکنه و در دوران نوجوانی پوشش خانم ها چادر سرش کنه، روسری سرش کنه، مثلا موهاشو بلند کنه. خدمت شما عرض بکنم که یا در خانم هم باز همینجور برعکس پوشش مردانه، کت و شلوار تیپ مردونه بزنه، موهاشو کوتاه کنه، با پسرها زیاد بازی کنه. بعد حتی من موردی داشتم که میگفتن که دختر خانم ما مثلا دست و پاهاشو میتراشه، تیغ میزنه تا مو در بیاره بشه این آقایون. اگر اینا هم باشه این احتمال هست. خب این هم همین جور باید یک فرآیند درمان
کنار مشکلی که مطرح شده دیگه.
بله بله، اینا مزیده بر علت. نه نه نه، اینا هیچ کدوم صرف اینا نمیتونه ها، نگران نشد. ببینید الان هیچ احساسی نداره، از اولم نداشته، اصلا دوران نوجوانیم هیچ احساسی نداشته به جنس مخالف. اینا هم بوده مزید بر علت، باز ما نمیگیم ترنس ها، میگیم احتمال بله درست. احتمال رو اینا تقویت میکنه. خب اینم راهش همینه که باز همون متخصص قدرت تحت درمان هورمونی قرار میگیرن، یه سری کارهای روان درمانی هم روشون انجام میشه، چون باز ممکنه روحی روانی هم باشه. همه راههای درمان رو میرن که گاهی زمان بر هم واقعا هست، ممکنه موها طول بکشه، همه راههای درمان رو میرن. اگر به نتیجه نرسیدن، تمام این درمانگرها در سیتاهای مختلف کمیسیونی تشکیل میدن که یکی از اعضای این کمیسیون هم نماینده تشکیلات قضایی دادگاه، چون اینجا باید دخیله به جهت که این حالا خانم یا آقا هستن میخوان تغییر جنسیت بدن، شناسنامه اینا باید عوض بشه، کمیسیونی تشکیل میدن و ممکنه برسن به این نتیجه که این شخص رو تجویز کنن و اجازه بدن که تغییر جنسیت بده. اما عرض کردم نمیخوام نگرانتون کنم، این فقط یک احتماله، من جهت اطلاع عزیزان دارم اینا رو عرض میکنم، امیدوارم همون موارد قبلی باشه که بتونن انشالله مراجعه کنن و مشکل رو حل
کنن. انشالله. میخواستم عرض کنم که در واقع سوالی که مطرح میشه، این شاید توضیح لازم باشه که ما آقای دهنوی بالاخره شاید جز محاسن پاسخگویشون هست که طیفی از پاسخ‌ها رو ارائه میدن، خاطر اینکه ما هم زمانمون محدود، نمیتونیم تعداد زیادی از سوالات رو در برنامه طرح کنیم. حسن این اتفاق این است که بالاخره احتمال‌های مختلف و انتخاب‌های مختلف رو مفصل بحث می‌کنن، اصلا جای نگرانی نیست، همونجوری که فرمودن بسیار موارد نادر هست. ولی به هر حال دهنوی در واقع دو تا محور به نظر میاد خیلی مهمه، یکی این که به هر حال این درمان پذیر و قابل حل حالا به یکی از این اشکال، و ثانیا خیلی مهمه حتما باید مراجعه بکنن و پیگیری بکنن. درسته،
همینطوره. به همون دلیل اول که عرض کردم واقعا ارضای این نیازها واقعا رکن اساسی در زندگی زناشویی و نباید بی توجه بهش بود. درسته، به جهت همون نکاتی رو که عرض کردم، حتی خب بحث بقای نسل هم که اینم خب خودش یک به هر حال هدفی است از ازدواج.
بله، خیلی متشکرم آقای دهنوی. ایمیلی از یکی از عزیزان به دست ما رسیده که خودشون رو مهتاب معرفی کردن، فرمودن که در دوران عقد مطمئن شدم که شوهرم خیلی خسیسه و نمیدونم آیا میتونم با خساستش بسازم یا نه، و از آقای دهنوی راهنمایی خواستن. آقای دهنوی در این موضوع خساست، خصوصا خساست آقایون که خانم ها بیان کرده بودن، ما سوال کم نداشتیم.
همینجوره. ببینید خب حالا من موارد کمی نبودن از مراجعانم که در مقام مشاوره بودن که اومدن همچه ادعایی کردن، و وقتی با آقا صحبت کردیم دیدیم داستان این نبوده، یعنی اصلا خسیس اون آقا نبودن. حالا واقعا خساست باید تعریف بشه. این که من در همه این سوالات اول تعریف میکنم و این محدودش رو و این به هر حال مرزها رو مشخص میکنم، برای همینه که ما نهیم بر اساس فرمایش این خواهر بزرگوارم یه حکمی بدیم و بعد خیلی ها دچار مشکل بشن. ببینید، ما با اولا باید خصاصت رو تعریف کنیم. خصاصت چیه؟ گاهی یه سری ویژگی هایی هستش که ما برداشتمون اینه که خصاصته. مثلا فرض بفهمید آقایی عقل معاش دارن، اصلا همیشون الان همسر محترم ایشون ممکنه دیگه، بحث احتمالاته که الان آقای ایشون عقل معاش دارن. در فقه ما و در لسان دینی ما بهش میگن عقل معاش. عقل معاش یا حالا غربی ها مدیریت پول رو مطرح میکنن، میگن که بعضی ها مدیریت پول دارن، یعنی که اهل بریز به پاش نیستن، دقیق خرج میکنن، صرفه‌جویی میکنن، حساب شده خرج میکنن، اما خرج میکنن، خرج میکنن اما حساب شده. خب اگر چنین چیزی باشه معلوم نیست ایشون خسیس باشن. حالا به ویژه ممکن همین خانم محترم خودشون توی فضای بزرگ شدن که این مدیریت نبوده، حالا توی از طرف پدر محترمشون این مدیریت پول نبوده، این عقل معاش نبوده، بریز به پاش بوده، یا نه یا پدرشون آدم زیادی سخاوتمندی بودن، حسابی خلاصه امکانات میریختن در اختیار ایشون. حالا این خانم اومدن با کسی ازدواج کردن که او عقل معاش داره، مقایسه میکنن شوهرشون رو با پدرشون. خب معلومه دیگه به این نتیجه برسن که شوهرشون خسیسه، چون فاصله حالا زیاد میشه، اینجا سخاوت و اونجا عقل معاش و مدیریت پول. واقعا این نمیتونه خسیس باشه این شخص. یا حتی در مواردی من داشتم که روی موارد خاصی خرج میکنه، میخواد تشخیص ضرورت میده، شخص میگه که این مورد ضروری نیست خانم، من اینو نمیخرم چون ضروری نیست، ولی در موارد ضروری و لازم خرج میکنه. ببینید خسیسه به معنای واقعی دیگه، ضرورت و غیر ضرورت و اینا واقعا سرش نمیشه، جون به اسرائیل میده پول نمیده، خیلی برخش سخت پول دادن. یا فرض بفهمید الان فهمیدن دوران عقد هستن، اینا میرن بیرون، خانم انتظار دارن که آقا در دوران عقد طلا این خانم میخره آقا حساب کنه، لباس میخره آقا حساب کنه، مفصل خلاصه به ایشون برسن. خب در حالی که آقا میگه دوران عقده، من هم دوران عقد نفقه شما بر عهده من بر اساس عرف، حالا نیست، یه تذکری الان حالا عرض میکنم، نیست و جواب نمیدن، جواب مثبت نمیدن. ایشون تلقیشونه که همسرشون خسیس هستن. بله ببینید، بر اساس حقوق مدنی ما ماده 1106 از لحظه ای که عقد میشن خانم آقا، نفقه خانم بر عهده آقاست، ولی عرف ما، در عرف ما، عرف این رو پذیرفته که آقا نفقه نمیدن، همینطور که خانم تمکین خاص ندارن در این ایام. این یه چیزیه که عرف پذیرفته. البته حالا قول مشهور فقهای ما، قبلا هم عرض کردم، نفقه رو در برابر تمکین قرار میدن، همون تمکین خاص که در دوران عقد نیست. عده قلیلی از علما و فقها و بزرگان ما هستن که صرف عقد رو عامل نفقه میدونن، که قانون مدنی ما هم بر اساس همین قول نادر تنظیم شده، ولی به هر حال عرف اینو پذیرفته. یا فرض بفهمه که در دوران عقد آقا زیادی هدیه نمیده، نه اینکه خسیسه ها، صرفه جویی داره میکنه، میگه خب ما این پولای دوران عقدمون، این هدیه حالا معلومه خیلی هم به درد این خانم بخوره، حالا هدیه‌ای گیر
میکنه برای زندگی،
آفرین، جمع کنه برای زندگیمون، یعنی برای ورود خوبتر به زندگی، یه خونه بهتری آبرومندتری بتونم مثلا رهن و اجاره کنم، یا حالا امکاناتی رو برای ورود به زندگی مهیا کنم، یا اینکه نه اصلا آقا واقعا پول نداره، آقای آرپنوی پول نداره، فارغ التحصیل شده، حالا یا فارغ التحصیل نشده، تحصیلات مثلا عالی هم ندارن، رفتن سربازی، خب سربازی حقوقی نداره، یه چند درغازی که به منده خدا میدن پول راهش نمیشه، خب این نداره چیکار کنه؟ نه اینکه نمیخواد، میخواد و نداره. ببینید عزیزان، دختروی خوبم دقت کنید، اینا هیچ کدوم خسیس نیستن. خسیس اونیه که داره و خرج نمیکنه. هیچ کدوم از این انگیزه هم نیست، اینا هم نداره. یه خانم میفهمودن که من در دوران عقد با شوهرم 6 ماه عقدیم، هر وقت میریم بیرون هنوز تو این 6 ماه من یادم نمیاد که یه بستنی برای من خریده باشه ایشون، یه بستنی منو دعوت نکرده، همیشه که ما میریم ما رو به هوا خوری دعوت میکنه، میگه خانم هوا، هوای سالم، بستنی به ما نداده ایشون دیگه، حالا رستوران و نمیدونم هدیه مونه اینا دیگه پیشکش. بعد میفهمودن که 2 کیلومتر تا پارک اونجایی که میخوایم بریم راه، میگه خانم فقط هوا خوری، اتوبوس یادم خفه میشه. بعد برگشتم همین جواب میگه هوای به این خوبی. خب ببینید اگر اینه، این او خسیسه، این خسیسه واقعا. و شما دقت کنید خانم محترم، اگر منظور شما اینه، ببینید پس تعریف شما از خساست اینه، بدونید خیلی خیلی زندگی با اینجور آدم ها سخت میشه، واقعا سخت میشه، چون ببینید به هر حال او امکانات زندگی شما رو تأمین نخواهد کرد، مهمونی نمیره از ترس این که نیان، مهمونی بری باید جواب داره، باید خرج داره، مهمونی نمیده، مسافرت نمیره، خرج نمیکنه. بعد حالا خود شما هم شاید خیلی قابل تحمل باشه براتون، بچه هاتون، فرزندانتون بهشون نمیرسه، اینا دچار سوء تغذیه میشن، دچار مشکل میشن، خیلی خیلی کار سخت میشه. البته حالا من نمیخوام واقعا با اطمینان عرض بکنم که شما مثلا از ایشون الان در دوران عقد جدا شید، واقعا ما باید تفصیلاتی رو قائل بشیم، مثلا ممکنه جناب عالی شاغل باشید، خودتون خانم محترم استقلال مالی دارید، خیلی خوب، ممکنه با ایشون وارد زندگی بشید با این فرض که ایشون اصلا نمیخواد به شما خدمت بکنه و امکانات رو تهیه کنه، ولی خود شما شاغلید، استقلال مالی دارید، و البته اگر بعد جلو اشتغالتون هم نگیره، که معمولا نمیگیرن، البته اونایی که خصیصا دوست دارن خانمشون کار بکنه و پول بیاره، خیلی خب اینجا کار راحت تر میشه. یا فرض بفرمایید که شما مهرتون الان از ایشون گرفتید، مهر خوبی هم بوده و گرفتید، البته اگر داده باشه، چون باز آدمی که خصیص اینجام خیلی برایش سخت، یا یه پدر خیلی متمکنی دارید، مطمئنید که اگر ایشون هم به شما توجه نکنن تا آخر عمر ایشون به شما کمک میکنن و مشکلی نخواهید داشت. اگر اینجوریه خیلی خوب، واقعا ممکنه جای تحمل داری که شما با ایشون وارد زندگی بشید، اما اگر اینجوری نیست واقعا خیلی کار سخت میشه. و خدمتتون عرض بکنم، اگر که یه وقتایی هم احتمال میدید که ایشون اصلاح بشن، متاسفانه تجربه ما نشون داده که آدمای خسیس به ندرت ممکنه اصلاح بشن. چلا من موردی داشتم که مثلا در به مرز مرگ رسیده بودن، 40 روز در حالت کما بودن و بعد که نجات پیدا کردن منقلب شدن و دیگه شروع کردن به بخشش و سخاوت و اینا، ولی اینجور اتفاقی مگر بیفته؟ وگرنه اینا اصلاح شدنی نیستن. خب دوستان روانپزشکم این خساست رو یه اختلال شخصیت وسواسی میدونن، البته این با اون اختلال وسواس اجبار فرق میکنه، من هفته قبل گمان میکنم یا یکی دو هفته قبل راجع به اختلال وسواس اجبار نکاتی رو عرض کردم، این با اون فرق میکنه که خیلی خسیسن، خیلی آرمانگرا هستن، خیلی به جزئیات زندگی اهمیت زیادی میدن، به شدت و یه جورایی اعتیادگونه کار میکنن، بی وقفه کار میکنن. این دور انداختن اشیای بی ارزش براشون خیلی سخته و معمولا دوستان میگن اینا قابل درمان نیستن، حتی با دارو، مگر اینکه دارو بتونه مقدار اینا رو مثلا نرمشون کنه، یه مقدار انعطاف پذیرشون کنه که یه مقدار به حرفا گوش بدن، وگرنه خیلی خوشبین خلاصه به درمان اینا نیستن. با مجموعه شرایط دختر عزیزم تصمیم بگیرید.
خیلی متشکرم آقای دهنوی، از شما متشکرم که همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. سری اتاق فرمان میزنیم، باز میگردیم و باز خدمت گزار شما خواهیم بود. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید و ما در خدمت شما سوالاتی که مطرح کردید و با ما در میون گذاشتید با آقای دهنوی در میون میگذاریم و پاسخشون رو استفاده میکنیم. از پیش شماره 911 و سه شماره آخر 142 فرمودن که با اینکه خانمم 19 سال سن داره اما رفتارهاش بچگونه است و من میترسم وارد زندگی مشترک با ایشون بشم، چه کار کنم؟
این سوال رو معمولا آقایونی حالا تو مشاوره ها مطرح میکنن که سنشون بالاتر، یعنی زیادی فاصله داره با خانومشون. معمولا این سوال مال این آقایونه. خب الان فرمودن خانم هم 19 سالشونه، احتمال داره که ایشون سنشون، فاصله سنیشون با همسرشون بیشتر باشه. خب چرا الان چنین برداشتی دارن؟ خب فاصله سنی بالاست، این آقا دیگه از دوره نوجوانی گذر کردن و رفتن و عواطف و خرج کردن، بچگی کردن، جوونی کردن، الان تموم شده دیگه، یک حالت دیگه بزرگسالی پیدا کردن. ولی خب همسرشون 19 سالشونه، هنوز ایشون میخواد بچگی کنه، میخواد جوونی کنه، میخواد عاطفه خرج بکنه. از دید این آقا این رفتارا بچگونه است. لذا من به عزیزانم جوانای خوبی که مجرد هستن عرض کردم این سوالات که از اطلاع مطلب میفرمایید خیلی خوبه که هم بعد مجردی هم داره، یعنی همه اینایی که ما داریم میگیم در حقیقت یه جورایی هشدار به عزیزان مجرد هم هستش که الان دوران نامزدیشونه یا میخوان خواستگاری برن، یا خانمای عزیزی که خواستگار براشون اومده، همینا رو دقت کنن. همین مواردی که ما قبلا هفته‌های قبل این هفته داریم میگیم، خب اینا رو اگر شما توی دوره نامزدی پیشگیری کنید بعداً عقد نمیشید که حالا دیگه دغدغه داشته باشید، حالا
سوالات شما هم بشه.
بله ببینید، لذا دقت بفرمایید. این رو من عرض کرده بودم در بحث ازدواج که فاصله سنی خانم‌ها و آقایون 3 تا 7 سال، یعنی خوب است که خانم بین 3 تا 7 سال از آقا کوچیک‌تر باشه. حالا این که میگیم وحی منزل نیست، ممکنه 2 سال 8 سال، ولی دیگه سعی نکنید فاصله خیلی زیاد باشه. چرا؟ چون همین مشکل پیش میاد. حالا اگر واقعا این عزیز و بزرگوار، این آقای محترم که این سوال رو کردن، واقعا همین مورد هستن، فاصله سنیشون بالاست، ما ازشون تقاضا میکنیم یه مقداری کوتاه بیان، مقداری بیان سنشون رو پایین تر کنن، بیان یه چند سالی پایین تر تا بتونن بیشتر همسرشون رو درک کنن. اگر او عشق ورزی میکنه، اظهار محبت میکنه که از دید شما اینا رفتار بچگانه است، مقابله نکنید، بذارید بچگی کنه، اینا عقده نشه، چون اگر الان ایشون تخلیه نشن و این انرژی خلاصه رها نشه و پتانسیل بعدن ممکنه مشکل ایجاد بشه. و در ضمن خیلی هم نگران نباشید. ببینید چرا حالا عرض میکنم فرصت بده، چون خب ایشون 19 سالشونه و هنوز به تعبیر غربی ها که دوره نوجوانی رو دوره تینیج میدونن، ایشون نوجوانه، تینیج سنین بین 13 تا 19. البته حالا من این تعریف رو برای دوره نوجوانی قبول ندارم، معتقدم بچه‌ها با ورود به 12 نوجوان میشن، لذا 12 تا 18 رو دوره نوجوانی میدونن، ولی غربی ها میگن تینیج 13 تا 19. خب بر اساس اون تعریف ایشون 19 سالش، نه هنوز نوجوانن، هنوز شدت عواطف دارن، عاطفه میخوان خرج بکنن. حتی در بعضی از آموزهای دینی ما هم بیمیل نیستن حضرات معصومین علیه السلام که دوره نوجوانی رو بکشونن تا پایان 21. چطور؟ کدوم روایات؟ الولد و سیدون سبع سنین و عبدون یا مطیعون سبع سنین و وزیرون سبع سنین. فرزن تا 7 سال سیده، تا 7 سال آموزش پذیره، تا 7 سال وزیره، الولد و سیدون، الولدو عبدون الولدو وزیر
عبد ولد داره صحبت
تعبیر ولده دیگه بله 3 هفته 21 ببینید پس تا 21 سالگی ولده حالا ولد فرزند قسمتش کودک قسمتش نوجوان بنابراین باهاشون مدارا کنید نگران نباشید ایشون انشالله وارد زندگی رسمی با شما بشن شخصیتشون بیشتر شکل میگیره دیگه خداوند انشالله لطف و مرحمت شامل حالتون بشه یه کوچولو نازنین هم بهتون بدن نقش مادری هم حالا پیدا میکنن خیلی عجیبه من مواردی داشتم که میگفتن آه این خانم من تا وقتی که هنوز فرزندی خدا بهمون نداده بود توپ میزدن کنار گوشش از خواب بیدار نمیشد حالا کوچولی خدا بهمون داده تکون میخوره این مادر از خواب بیدار میشه اینا عجایب خلقت لطف خداست شخصیتشون شکل میگیره خیلی سخت نگیرید و نگران نباشید من میخوام عرض کنم نگران نباشید البته به دختر عزیزم هم که 19 سالشون عرض میکنم دخترم شما یه مقدار همت کنید اولا یه مقدارم شما بیارید سنتون رو بالاتر که به ایشون نزدیک بشید در ضمن سعی بکنید که از این مرحله زودتر گذر کنید یه مقدار مختصرترش کنید این بچگی کردن ها و نوجوانی کردن ها و جوونی کردن ها که حقتون آنه میخوام حذفش کنیم ولی یه مقدار اگر سرعت بهش بدید ایشالله هیچ مشکلی پیش نه
آی دهنوی حالا در موضوع همین سوال البته از فهم دارم بیننده از این پشت خط هستن ما اول صدایشون رو بشنیم بعد من یه سوال مختصری دارم شاید مطرح کنم خدمتون اگر شما صدای بنده رو دارید من خدمتون سلام عرض میکنم
با سلام خدمت مجری محترم و کارشناس محترم برنامه حاج آقا دهنوی سوالی داشتم از حاج آقا میخواستم بدونم افسردگی همسر تا چه حد میتونه برای زندگی زناشویی و روابط زن و مرد تاثیرگذار باشه و اگه در دوران عقد بفهمیم که همسرمون افسردگی داره
افسردگی
بله آیا میشه با اون وارد زندگی مشترک شد آیا صلاح هست این کار انجام بشه ممنون از
برنامه خوبه خیلی متشکرم ما هم از شما ممنونیم خانم
ممنون
شما رو به خدا میسپاریم خدا نگهدار خدا
تشکر میکنم ازتون خب بله افسردگی اگر حاد باشه ما این سری افسردگی هایی داریم که حاد نیستن ماجور نیستن اونا حالا بحث دیگه ای داره شاید انشاءالله در یک فرصت هایی من اونا رو هم مطرح بکنم ولی اگر افسردگی حاد ماجور باشه قطعا تأثیر گذاره روی زندگی زناشویی چرا چون قبلا هم حالا میدونم یادم به در بحث ازدواج به مناسبتی اشاره کرده بودیم ولی در کتاب گلبرگ زندگی مطرح نشده اینایی که میخوام عرض بکنم حالا نمیدونم شاید مهم نبوده اون موقع ببینید نشانه های افسردگی ماجور و حاد کلافگی سردرگمی بی‌برنامگی ناامیدی عدم احساس لذت از زندگی اصلا از زندگی از هیچ چی لذت نمیبره اختلال در خواب اختلال در خوراک حالا گاهی کمخوابی پرخوابی کمخوری پرخوری بعد افکار خودکشی البته حالا در اونایی که متدینن مذهبین چون میدونن خودکشی گناه بزرگی است قتل از دنیا و الاخره میشن افکار خودکشی نداره ولی آرزوی مرگ اینا فرقی نمیکنه اون هم در حقیقت همونه ولی حالا در یه قالب دیگه اون مذهبی خیلی دو آتیشه دیگه خیلی که دیگه جدی هستن حتی آرزوی مرگ نه و در مواردی من داشتم مراجعانی که آرزوی شهادت حتی دائم آرزوی شهادت داشته خب ببینید این نشانه ها نشانه های یک افسرده ماجوره و حاد خب اینا اصلا طرف رو زمینگیرش میکنه واقعا و اون نمیتونه تو زندگیش تصمیم بگیره به هر حال تفکرات منفی داره این تفکرات منفی باعث افت عمل کردش میشه اصلا رخوت سستی کرختی عدم حرکت عضلات اصلا این نمیتونه واقعا زندگی کنه خیلی کار سخت میشه لذا بله اگر واقعا منظور حضرت عالی اینه که افسردگی اینجور افسردگی هست با این نشانهایی که من عرض کردم حتما به نظر من قبل از درمان قبل از ورود به زندگی رسمی درمان بشن البته میدونید و اطلاع داشته باشن عزیزان بیننده که افسردگی های حاد و ماجور اگر حتی درمان هم نشه اصلا بی‌توجهی کنه شخص حالا تو منابع مختلف ذکر شده 6 ماه تا 12 ماه بعضی از منابع 13 ماه بعضی 18 ماه نهایتا حالا بستگی به شرایط آدمان و فرد هم داره خود به خود خوب میشه ها بدونید افسردگی های حاد و ماجور اون هم البته اون نشانایی هم که عرض کردیم اگر بیشتر از 2 هفته طول بکشه ها بهش اصلا افسردگی حاد گفته میشه اگر قبلش باشه و تمام بشه که هیچی باز اون افسردگی حاد نداره ولی اگر از 2 هفته بیشتر طول بکشه درمان هم اگر شخص نکنه 6 تا 12 ماه در بعضی از منابع 13 ماه و 18 ماه خود به خود خوب میشه اما بس اینه که آیا واقعا باید بی‌توجهی کرد 18 ماه مثلا 1 سال 1 سال و نیم از عمر رو با این نشانه ها و شخص ضایع بکنه اصلا صلاح نیست، به ویژه که حدود 85% افسرده های ماجور و حاد افکار خودکشی دارن و متاسفانه حدود 15%شون اصلا عملی میکنن این رو و ممکنه خطراتی براشون ایجاد بکنه. غیر از این که عرض کردم دیگه، دیدید اون نشانه ها و مشکلات اصلا خلاصه زمین گیر میکنه، یک سال و نیم از عمر شخص تلف میشه. لذا من توصیه‌ام اینه، بهش حضرت عالی همسر محترمتون رو اگر مورد شما بود یا دیگرانی که این مشکل رو دارن ترغیب بفرمایید درمان بشن و هر قدم زودتر آیا آرپنای افسردگی های حاد و ماژور هر قدر زودتر مراجعه بکنن، هم درمان بهتره، خوب بهتر جواب میده، هم سریعتر و هم امکان عود کمتر میشه، امکان مزمن شدنش کمتر میشه. لذا لطفاً وقت رو هم از دست ندید، مراجعه بفرمایید به روان پزشک. البته بعد مراجعه بکنید، متخصص اعصاب و روان میتونه به شما کمک بکنه. خوشبختانه در حدود 85% از افسرده های حاد دارو جواب داده، دارو درمانی. البته فقط دارو درمانی اکتفا نمیشه ها، روان درمانی هست، رفتار درمانی هست، تازگی های شیوه شناخت درمانی هست. در اونایی که دیگه اصلا این روش ها جواب نمیده، الکتروشوک هست یا بعضی میگن تشنج الکتریکی، شوک بهش وارد میکنن. البته این نهایت دیگه، همه راه های درمان اگر جواب نداد از این راه میرن و قابل درمانه. دوستان معمولا میگن که بین 2 تا 4 هفته جواب میدن، اکثر بسیاری از بیماران 2 تا 4 هفته یا 4 تا 6 هفته به دارو جواب میدن و توان قبلیشون رو به دست میارن و اغلب بین 4 تا 6 ماه جواب میده، یعنی دیگه خوب میشن. حالا مواردی است که ممکنه ادامه پیدا بکنه. بنابراین من توصیه‌ام این هستش که حتما ارسال اقدام بفرمایید، چون این مشکلات ممکنه زندگی شما رو دچار مشکل بکنه. البته حالا افسردگی همینه که من الان عرض کردم، روان درمانی، رفتار درمانی، شناخت درمانی، من وارد این مقوله ها نمیشم. بنا داری میشال اگر خدا عمری بهمون بده تو مباحث زناشویی که دیگه الان اینا زندگی دارن میکنن، 2 تا بچه دارن، حالا طرف افسردگی ماژور داره، این دیگه حالا نمیخواد تن به دارو درمانی بده، ما خودمون یه توصیه هایی ایشالله براشون خواهیم داشت. البته اگر واقعا حاد باشه نیاز به درمان روان پزشکی داره ها، ولی اینا رو هم ما میتونیم ایشالله کمک بکنیم. امیدواریم حتی بعضی‌ها بتونن اگر همت بالایی داشته باشن، حتی با توصیه‌ای که ما می‌کنیم بتونن حتی افسردگی‌های ماژور رو هم از بین ببرن، ولی به موقعش.
حالا جنابی در حالا زندگی‌های امروزه و زندگی‌های مدرن به نظر میاد که فراوانی اون افسردگی که زیاد هست، افسردگی‌های غیر حاد هست. معمول که بله. تقریبا شاید بخش زیادی از جامعه هم یه شکلی و به شکل محدود و مختصر بهش مبتلا هستن.
حالا ببینید، خیلی عرض می‌کنم چون این واقعا خیلی بحث داره. ما مواردی از اختلالات انطباقی افسردگی نیست، بعضی حتی در مثلا عزیزی رو کسی از دست میده نشانهایی در او ایجاد میشه، این را هم افسردگی ماژور واقعا نمیگن اهل فن، این واکنش سوگه. بله اگر حالا ادامه پیدا بکنه و یه عوامل دیگه هم زمینش بشه اون افسردگی حاد میشه. از کلمه نمیخوام حالا وارد این مقوله بشیم، انشاءالله به موقعش این موارد رو هم عرض میکنه، ولی این جوریه. یعنی همونطور که از اطلاع فهمید موارد بسیار زیادی شما افسردگی حاد و ماژور نمیگیم و اصلا نگران کننده نیست، مقطعی میاد گذراست، هر قد از منبع و اون منشأ حادثه شخص دور بشه کم کم. الان همین کسی که عزیزی رو از دست داده، خب این درسته، الان آه میکشه، گریه میکنه، بالاخره یه مقدار ناامید شده، بالاخره اختلال در نظام زندگیش ایجاد شده، اما میبینید غذا میخوره، گاهی لبخند میزنه، میخنده، اون دیگه افکار خودکشی و اینا رو نداره، مگر اینکه عرض کردم حالا عوامل دیگه ای زمینه بشه که راجع به این ان شاء الله در آینده صحبت
میکنیم. ان شاء الله. خیلی متشکرم شما دهنوی، موفق باشید. سری بزنیم اتاق فرمان، برگردیم و باز ادامه‌ی گلبرگ رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان کنیم. همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید. از پیش شماره 916 و 3 شماره آخر 051 سوالی به دست ما رسیده بود، مبنی بر این که فرموده بودن اگر بعد از عقد بفهمیم شوهرمون به هروئین اعتیاد پیدا کرده چی کار باید بکنیم با توجه به این که اون رو خیلی دوست داریم.
خب ببینید، حالا ایشون که متوجه شدن که همسرشون معتاد به هروئین هستن، حتی من میخوام عرض بکنم اگر شما حدس هم بزنید الان فهمیدم، من متوجه شدم الان ممکنه در مواردی حدس بزنن، یا اینکه حدس زدن و به شوهرشون گفتن این خانم و آقا گفته که خانم من معتاد نیستم، من معتاد نیستم، تفننی تفریحی هر از چنگایی بالاخره ماهی یک باری 15 روز یک باری مصرف میکنم، اینا هیچ کدوم فرقی نمیکنه. حتی شما اگر واقعا حدس میزنید جای تأمل داره و جدی عرض میکنم این مسئله رو خواهر عزیزم و همه بزرگوارانی که خدای نخواست چنین مشکلی دارید این رو جدی بگیرید. تا زمانی که مطمئن نشدید که ایشون سالم هستن و پاک هستن نباید وارد زندگی مشترک بشید. اگر حالا رسیدید به این که ایشون معتاد هستن، خب من نمیگم جدا شید الان، چرا؟ چون فرمودن که من دوستشون دارم، خب احتمالاً ایشون هم همسرشون رو دوست دارن و خب احتمالاً داره که شرایط مطلوب نسبی رو این آقا داشته باشن، هستن آدمای متشخصی که متاسفانه شرایط مطلوب نسبی رو دارن، آدمای با اخلاقی هستن، کار دارن، شغل دارن، اما متاسفانه افتادن توی این ورطه و مشکلشون فقط اینه. شما دوستشون دارید، ایشون هم دوستتون دارن، شرایط مطلوب نسبی رو همین آقا دارن، من اینجا عرض می‌کنم بهشون فرصت بدید، فرصت بدید تا ایشون ترک کنن و پاک شن، و در ضمن فرصت بسیار خوبی هم هست، چون دوران عقل دوره عاطفه است، یعنی الان شما به ایشون عاطفه دارید و ایشون هم به شما عاطفه دارن، به حال عشقی حاکمه بر زندگی شما، همین عشق عنصر بسیار قوی هستش که میتونه ان شاءالله ایشون رو ببره به سمت پاک شدن. فرصت بدید تا ایشون درمان بشن و اصلاح بشن. البته میدونید که حداقل 11 ماه، حالا بعضیا کنگره شصتی ها میگن 11 ماه، روانپزشکا و دیگران میگن 1 سال، بین 11 تا 1 سال دوره در حقیقت ترک موقته و حتما باید 1 سال حدودا بگذره به جهتی که دوپامین مغز باید ترمیم بشه و این زمان رو نیاز داره، و اگر یه وقتایی بعد از 6 ماه ترک ادعا بکنن که من ترک کردم، باور نکنید، نباید اعتماد بکنید، به جهت این که متاسفانه حدود 2/3 از کسانی که معتادن و ترک میکنن قبل از 6 ماه دوباره بر میگردن. شما مطمئن بشید و حالا 1 سال گذشته، الان فرض ما اینه که 1 سال گذشته و هرچی هم از 1 سال بگذره ضریب اطمینان بیشتر میشه، اما دیگه حداقلش 1 ساله، شما 1 سال گذشته، بعد دیگه حالا در ظاهرشون هم میبینید بله تغییرات جدی ایجاد شده، البته اینم تنها نمیتونه ملاک پاکی باشه، ولی عمل کرده ایشون الان دیگه انگیزه برای کار و تلاش بیشتر داره، و البته میتونید همون آزمایش معمول ترک رو هم دوباره تجربه کنید. البته خود ایشون نباید مطلع باشن، باید شما قبلا هماهنگی بکنید و ناگهانی بدون اطلاع خودشون، چون متاسفانه گاهی ضد مخدرهایی استفاده میکنن که نشون نمیده اعتیادشون رو. خب من قبلا هم عرض کرده بودم در بحث ازدواج که کیت‌های جدیدی وارد کشور ما حدود چند ماهی شده که اینا هم قابل استفاده است برای تشخیص ترک کراک و کریستال، یا تستای کبدی که نوع آزمایشگاه این تستا رو میگیرن، و تستای کبدی و معاینه میوز مردمه که این کار پزشکه. شما همه این راه رو برید و مطمئن بشید که ترک کردن. اگر مطمئن نشدید، من جدا هشدار میدم ورود شما به زندگی با یک معتاد بسیار خطرناکه، ما تجربه کردیم. شاید آقای آرپنایی عزیز و بزرگوار عرض بکنم یکی از عوامل جدی کشمکش های زندگی تجربه به ما درس داده، و متاسفانه جدایی ها، اختلافات شدید، جدایی ها، متارکه ها، طلاق ها عاملش چیز بوده، اعتیاد بوده. حالا میدونید اعتیاد غیر از این که فقط زندگی رو نابود میکنه، مشکلات دیگه ای هم ایجاد میکنه. در ضمن یه نکته رو هم یادم رفت، اینم عرض بکنم مهمه که حتی اگر خود ایشون ادعا کردن که من خودم ترک میکنم، خیلی باور نکنید، بعد گروه درمانی بشه با این NGO هایی که هستن، حالا NA هست، نارکوتیک آنونیموس، گمنام معتادان گمنام، یا کنگره شصت، یا تولد دوباره، این گروه درمانی خیلی مؤثره. بعد روان درمان، بعد یعنی روانشناس، تحت نظر روانشناس، روانپزشک و داروهایی که تجویز میکنن باید اینجوری باشه. اگر واقعا این اتفاق نیفته، شما وارد زندگی ایشون بشید، غیر از این که زندگیتو نابود میشه، یعنی همه چیز صرف مواد میشه، خب کم کم او دچار اختلال در شخصیت هم میشه. اونایی که اختلال شخصیت دارن مسئولیت پذیر نیستن، دروغ میگن، قانون گریزن، اصلا تن به قانون نمیدن. بعد گذشته از این که به هر حال الگویی برای فرزندان شما میخوان باشن، خدای نخواسته ممکنه فرزندان هم به همین مسیر برن. بعد آینده بچه‌ها، ازدواجشون، خود شما، شخصیت شما، احساس حقارتی که اعضای خانواده میکنن، خب اصلا نمیتونن ارتباط با اعضای خانواده برقرار کنن، نمیتونن رابطه عاطفی برقرار کنن. آن کدوم معتاد میتونه رابطه عاطفی با خانوادهش برقرار کنه؟ خیلی کار سخت میشه. من تقاضا میکنم دقت کنید، فرصت البته بدید، اگر واقعا بتونید شما ایشون رو اصلاح کنید، خیلی خدمت بزرگیه، خیلی خدمت بزرگیه، یک انسان رو نجات دادید. اما اگر نتونستید، بدونید شما عقد هستید و دوران عقد دوره تجدید نظره.
متشکرم. شاید این گفتگو و این توضیحات شما مقدمه‌ای باشه برای طرح سوالات یه قدری جدی‌تر و تلخ‌تر در این حوزه. از شماره 911 بزرگواری فرمودن که با کسی عقد کردم که ازش متنفرم، بعد از گذشته یک سال هیچ احساسی به او ندارم، به گونه که افسرده شدم و دو بار روانه بیمارستان شدم، اما پدر مادرم میگن که به خاطر آبرومون باید به زندگی ادامه بدید و نباید طلاق بگیرید. متاسفانه این تیپ سوال ما زیاد داشتیم. آنها میگوین عروسی کنید محبت ایجاد میشود و فهمده بودن که شما رو به خدا به دادن برسید.
من یادمه نمیدونم هفته قبل بود یا هفته قبلش جناب علی سوالی مطرح فرمودید که خانم بزرگواری فرموده بود من ازدواج کردم، شوهرم همه شرایط مطلوب رو داره و من الان مدتی گذشته احساسی نسبت به ایشون ندارم. اونجا ما اومدیم عرض کردیم که توصیه به جدایی نکردیم، عرض کردیم شما بیایید یه راهکاری رو به کار بگیرید، ایشالله جرقایی اگر دیدید ایجاد شد امیدوار بشید وارد زندگی بشید. در 95% خداوند عشق و محبت رو ایجاد میکنه. جالبه با اون وضعیت باز من احتیاط کردم، عرض کردم در 5% ایجاد نمیکنه. که همه بعد نگن که راه نیفتن، بعد ببینن خودشون یه محک خودشون رو بزنن. در 5% از کردم ایجاد نمیشه. جالبه ها، شرایط مطلوب و داره و این خانم فقط احساس نداره. گفتیم در 5% آدمایی که نفوذ ناپذیرن، خودشون رو میشناسن، نتونستن با موارد مشابه کنار بیان. خب بابا این مورد داره میگه من متنفرم و یک سال نتونستم کنار بیام با این داستان و دچار افسردگی حاد شدم. خب این که دوبار من روانه بیمارستان شدم یعنی چی؟ این طفلکی دچار افسردگی شدن، دوبار روانه بیمارستان شدن، واقعا ایشون معلوم نیست بتونن کنار بیان و محبت ایجاد بشه. من واقعا به این پدر و مادر عزیز ایشون عرض میکنم، ببینید عزیزان، منم پدرم خودم، منم احساس شما رو درک میکنم، یه جایی هم حق بهتون میدم. خب شما دختر نازنینتون ازدواج کردن، الان مواجه شدید شما با یه همچین مشکلی. البته ای کاش که دقت میکردید، نکنه خدای نخواست شما برای ایشون تحمیل کردید ازدواج رو. خب اینا اشتباهات خانواده های ما. من به عزیزانی که هنوز بچه هاشون ازدواج نکردن هشدار میدم، عرض میکنم بزرگوارا نکنید، تحمیل نکنید، بعد این مشکلات پیش میاد ها. من بهتون حق میدم الان به هر حال ازدواج کردن، ایشون طلاق بگیرن، میگید آبرو. البته من خیلی واقعا اعتقادی ندارم آبروی ما میره. مگه چیکار کردید شما؟ مگه گناه کردید؟ خدای نخواسته مگه مرتکب حرام شدید؟ او جون دختر شما عقد شدن الان میخوان جدا شن. بله البته اینو قبول دارم، فرصت های این دختر عزیز من از دست خواهند داد، این یک واقعیتیه، درکتون میکنم. ولی پدر عزیز، مادر عزیز، شما فکر نمیکنید الان دارید اصرار میکنید میگید عزیز من برو وارد زندگی شد محبت ایجاد میشه، بعد ایشون با این وضعیتی که دارن وارد زندگی بشن و محبت ایجاد نشه و بعد دختر خانم شما دیگه دوشیزه خانم نباشن، جداشن، آیا اونجا لطمه بیشتر نیست؟ آیا اونجا احساس گناهی شما بیشتر نیست؟ بدتر از این متاسفانه من مورد داشتم، کمم نبوده، گفتن برو ازم وارد زندگی رسمی بشی، خدا محبت رو ایجاد کن، رفتن نشده. گفتن از من یه کوچولوی نازنین براش بیار، یه بچه براش بیار، اگه عشق ایجاد نشود. رفتن خانم باردار شده، یه بچه آوردن، عشق ایجاد نشده و با یه بچه رفتن به سمت متارکه و جدا شدن. خب این احساس گناهش بیشتر نیست؟ حالا شو یک موجود زنده رو هم نابود کردید، این بچه میخواد چیکار کنه واقعا در آینده جامعه؟ خیلی کار برای سخت میشه. پس عزیزان این کار رو نکنید. ببینید بالاخره دوران عقد دوران تجدید نظره. من بله میدونم، قبول دارم که طلاق پیامدهای منفی داره، اما ما آیار پناهی بارها عرض کردیم یه جایی مجبوریم. ببینید الان عرض کردم طلاق بالاخره نکات منفی داره و مشکلاتی داره برای این دختر عزیز و خوب من، ولی بالاخره بده، این بده. ببینید جدا شدن الان بده، ولی جدا شدن بعد از این که وارد زندگی رسمی بشن بدتره. بعد خدای نخواسته فرزند بیارن دیگه خیلی بدتره.
و حتی آقای دهنوی خیلی وقتا این زندگی ها ادامه هم پیدا میکنه به خاطر جبر محیط و فرهنگ خاصی که حاکمه، اما واقعا زندگی نیست.
خب چرا؟
سوزن به پای
هم. بله یک اون مردگیه. یعنی ببینید در حقیقت ما باید بگیم این مردگیه، این زندگی نیست. یه آدم افسرده، بی‌نشاط، بی‌رو، بی‌انگیزه، میدونی. بعد حالا این به بچه‌هاش هم منتقل میشه. ببین افسردگی واقعا انتقالی هم هست، حالا غیر از این که ژنتیک آندوژن در اونجا هم در مواردی هست، انتقالی هست، هم منتقل هم میشه. چرا این کارو میکنید شما؟ من تقاضا میکنم کوتاه بیایید، اجازه بدید ایشون ارتباطشون رو قطع کنن. دوران عقدن اینا هنوز، دوران تجدید نظره. بله یه وقت ممکنه این حالتایی که الان در این خانم عزیز ایجاد شده به خاطر علقه‌ای است که به کسی داره، واقعا این آقا مشکل نداره. خب ما برای اینا کلی حرف زدیم، گفتیم شما باید اون مشکل رو حل کنی. و این تفلکی چه اشکالی داره؟ مشکلی نداره. شما مورد داشت مگر یادتون باشه اوایل همین بحث، خانم میگفته بودن شوهرم خوبه، همه ویژگی هارم داره، من ازش متنفرم. چرا؟ چون دلم جای دیگر. اگر اینه، خب این رو شما باید خودتون حلش کنید. و ما راهکار گفتیم برگردید سایت شبکه رو ببینید، جلسات اول بحث گلبرگ دو رو شما ذخیره کنید، گوش بدید، دوباره حل کنید. ولی اگه نه اینم نیست، میگه بابا من دلم جای دیگه هم نیست، اینجوری نیست که من حالا چنین مشکلی داشته باشم، ولی اصلا از این بدم میاد و متنفرم. و یک عمر به قول حضرت علی چشا شما میکنه، باید این بنده خدا رو جلو چشش ببینه. خب این زندگی نیست و واقعا مردگی صلاح نمیده.
خیلی متشکرم از شما، باز هم سعی تو فرما میزنیم، برمیگردیم و بخش انتهایی برنامه گلبرگ امروز رو تقدیم نگاه مهربانتون میکنیم. خب همچنان بیننده برنامه گلبرگ هستید، بنده در خدمتتون هستم و در کنار آقای دهنوی تا سوالات شما رو مطرح کنم و از پاسخ ایشون استفاده کنم. آقای دهنوی از پیش‌شماره 932 با سوال تلخی به دست ما رسیده، فرمودن در دوران عقد هستیم، شوهرم اعتیاد داره، بد اخلاقه، دست بزن داره و دائم با زنان دیگه ارتباطات ناشایست برقرار میکنه، خیلی هم دروغ میگه. فرمودن آیا زندگی با چنین شخصی درسته؟
خب خسته نباشن این آقا، خسته نباشن، من نمیدونم دیگه چیز دیگه یه موند که ایشون رفتار بعد دیگه ای که دنبالش نرفتن. ببینید واقعا اگر صرف اعتیاد ایشون می بود، خب من توی سال قبلی جواب دادم، ولی مجموعه این شرایط. حالا البته خوبه یه تذکری بدم که باز همون بحث مرزها و اون چیزها موارد مختلف. ببینید آیا این آقای این مشکلات رو نداشتن؟ چون نکته ظریفیه، گاهی هست بید. این مشکل رو نداشتن این آقا. روزی که جناب علی با این آقا ازدواج کردی، نه اعتیاد داشتن، نه این رابطه ها بوده، نه دروغ میگفتن، نه این نبوده. و خدای نخواسته شما باعث شدی، چون مواردی داشتیم ما واقعا اینجوری. اونقدر این خانم فشار به این آقا آورده که اینو کشونده به سمت این بدرفتاری ها. اگر چنین چیزی بوده، خب او مشکلی نداشته، شما مقصر بودی.
البته این به نظر میاد این احتمال در دوران عقد باز کمتر از دوران پس از
همینجوره. همینجوره احتمال رو قوی نمیخوام مطرح کنم، ولی چون به هر حال لازمه من همه احتمالات رو بگم. ببینید ممکنه همینطور که فرمودید بیشتر مربوط به دوران حال زندگی زناشوییه، ولی حالا خیلی ضعیفه، ولی حالا یه احتماله، احتمالش که محال نیست. اگر چنین چیزیه، خب شما باید اصلاح کنید خودتون رو تا او اصلاح بشه. اما نه، نه خیر، ایشون بوده اینجوری و شما در انتخابتون اشتباه کردید و الان فهمیدید که در انتخاب اشتباه کردید. خب باز اینجا دو حالت داره، یا آیا سعی برای اصلاح ایشون کردید یا نه، اما بس اعتیاد فرصت دادید، بقیه چیزها رو فرصت دادید، اونقدر جذابیت ایجاد کردید که ایشون به سمت زنان دیگه نره و بیاد به سمت شما. اگر نکردید، من نظرم اینه فرصتی بدید. به هر حال واقعا دین ما اسلام عزیز همیشه توصیه میکنه فرصت بدید. شما فرصت بدید به ایشون. اگر ممکنه بگن این خانم عزیز بگن آقا من فرصتم دادم، نه خیر، این کسی نیست که اصلاح بشه. خب آیا واقعا شما میتونید با این ویژگی ها ادامه بدید؟ من ببینید واقعا با مجموعه این شرایط من گمان نمی کنم بتونید ادامه بدید، و اگر بخواید ادامه بدید همون که قبلا عرض کردم اون زندگی نمیشه، اون مردگیه. دائم کتک بزنه، چون فرموده بودن دست بزن داده،
بله.
کتک بزنه، اعتیادش هم که با همه اون بدبخت به نظرم فقط اعتیادش کافیه که اینا دیگه ادامه ندن. حالا اون هست دست بزن داره، رابطه با زنان دیگه داره، خدای نخواسته ممکنه اصلا شما رو آلوده کنه. بیویجه که معتاده و کسانی که معتادن و رابطه های نامشروع این چنینی هم دارن، بستر آلودگیشون خیلی بیشتره. بنابراین درسته واقعا طلاق مبغوضه. ما روایت داریم آقای امام صادق علیه السلام فرمودن ما من شیء ابغض الی الله من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه، یعنی هیچ چیزی نزد خداوند مبغوضتر از خانه‌ای نیست در اسلام که با طلاق و جدایی خراب بشه. ولی یه وقتایی به نظر من طلاق قطعا مبارکتر از یک زندگی نکبت باره. ایشون اگر اینجوری بخوان ادامه بدن، این دیگه همینطور که عرض کردم زندگی واقعا نکبت باره و خیلی بعیده بتونن ایشون ادامه بدن. باز هم عرض میکنم دوران عقد دوران تجدید نظره.
متشکرم آقای دهنوی. از پیش شماره 913 فرمودن که 5 ماه عقد کردیم، الان فهمیدم که شوهرم از مشروبات الکلی استفاده میکنه، سیگار میکشه و نماز هم نمیخونه و به مسائل دینی پایبندی نداره. من دختری متدین و از خانواده مذهبی هستم، آیا درسته که با او عروسی کنم؟
ببینید مورد قبلی که الان شما مطرح فرمودید مشکلات رفتاری و اخلاقی بود. این مورد نمیبینم یک مورد حالا اخلاقی دروغ و کتک و مثلا بی‌حرمتی و رابطه‌های نامشروع و اینا. این مورد مشکلات اعتقادی الان مطرحه. ببینید شراب میخوره که دین ما اجازه نمیده، خیلی هم سخت وایستاده در مقابل این شراب خوری. چقدر من روایتیاتونو خوندم، نماز نمیخونه، ایشون اعتقادیه. بعد فرمودن که به مسائل اعتقادی هم چیز ایشون ایمان نداره و عمل نمیکنه و پایبند نیست. اگر الان شما خانم محترم خانومی میبودید، خودتونم خیلی معتقد به مسائل دینی نمیبودید، میشد با ایشون کنار بیایید، میشد همتای هم بودید، میشد کنار بیایید. ولی شما یه خانم متدینید، از یه خانواده مذهبی، خیلی بعیده بتونید با ایشون کنار بیایید. چرا؟ چون به هر حال ایشون اون مورد اول مشروبات که خب آبروریزی ها اینا، شما پدرتون مادرتون مسجد رو نماز خون، اهل نماز جماعت، بعد نزدیکانتون احتمالاً همین تیپی، بعد حالا یه دامادی گیر خانواده شما اومدن که شراب خوره، وقتی خدای نخواسته ممکنه عربده کشی کنه، کارایی بکنه، بعد نماز نمیخونه. خب این پدر بچهای شما میخواد باشه، شما دوست دارید بچهاتون نماز بخونن، بعد الگو میشه ایشون برای بچهای شما. فرمودید معتقد به پایبند به مسائل دینی نیستن. خب یعنی چی؟ مثلا نجس و پاکیم خیلی برای ایشون احتمالا مهم نباشه، غسل برای ایشون مهم نباشه، حرم و حلال برای ایشون مهم نباشه. اگر واقعا خانمی بودید غیر متدین، میتونستید جوری شاید با ایشون کنار بیایید، ولی چون متدین هستید نمیتونید. البته اون مورد قبلی اگر متدین باشه خانم و غیر متدین نمیتونه کنار بیاد. ببینید مورد قبلی فرق نمیکنه، خانم متدین باشه یا غیر متدین نمیتونه کنار بیاد، اما در اینجا غیر متدین میتونه کنار بیاد. خب میشن همتای هم، ولی اینجا چون شما متدین هستید واقعا کار سخت میشه و دوران عقد دوران تجدید نظره. مگر اینکه حالا بتونید شما ایشون اصلاح کنید، ببینید بتونید اصلاح کنید، فرصتی بدید. من احیا نفسا واحده فکأنما احیا الناس جمیعا، آیه شریفه قرآن. اگر کسی یک نفر رو زنده کنه گویا تمام مردم دنیا رو زنده کرده. واقعا شما اگر بتونید ایشون اصلاحشون کنید،
و این اتفاق افتاده در عمل، مواردی بود
ما داشتیم. یعنی واقعا اینجوری نیست محال باشه، ما نمیگیم، ولی واقعا داشتیم، گرچه کم بوده ولی داشتیم. شراب گذاشته کنار، نماز خون شده، یعنی خود بنده مراجعانی داشته. این دیگه همت این خانم و قدرت بسیار بالای ایشون رو لازم داره.
بله خیلی متشکرم. به نظر میرسه که شما دو دسته در واقع کردید مشکلات رو، بخشی مشکلات رفتاری و بخشی مشکلات اعتقادی، که حالا در مورد هر دو دسته پاسخ دادید. به نظر میرسه که کمتر از 1 دقیقه وقت داشته باشیم و این نشون میده که دیگه مجالی برای طرح سوال جدید نیست.
بله همین دیگه، من نهایتاً عرض بکنم چون دیگه ما سوالاتی در این زمینه نداریم، گمان نمی کنم واقعا فونایی که فراوانی داشته مطرح شد. نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که واقعا تو اونجایی که راه داره، امکان داره، شما اون بیت رو خرابش نکنید، بیتون یخرب فی الاسلام بالفرقه. ولی اون جایی که دیگه واقعا میبینید اگر وارد زندگی بشید دچار بدتر میشید، و افسد، و اینجا جاییه که ما دفع افسد به فاسد بکنیم، یعنی بیاییم جداشیم. دوران عقد بستگی در حقیقت دوران تجدید نظر است.
خیلی مشکرم آقای دهنوی، با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده که انشاءالله باز خدمتتون باشیم. و با شما عزیزان بیننده، حادثه تلخی هم اتفاق افتاد دیروز، حادثه سقوط هواپیمای توفولوف و از دست دادن بیش از 160 تن از هموطنانمون برای همه ما تلخ و دلخراش بود. علو روح درگذشتگان رو از خدا مسئلت میکنیم و صبر و عجب برای بازماندگان. التماس دعا و خدا نگهدارشون. بهار خدام به روز و شبان سر خوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.